بسم الله الرحمن الرحيم. فقد بان أنه ليس يمكن أن تكون الطبيعة توجد في الأعيان وتكون بالفعل كلية، أي هي وحدها مشتركة للجميع، وإنما تعرض الكلية لطبيعة ما إذا وقعت في التصور الذهني، وأما كيفية وقوع ذلك فيجب أن نتأمل ما قلناه في كتاب النفس. بحث شیخ درباره کلیت و کیفیت وجود کلیه طبیعی بود. به اینجا رسید که معنای این که میگیم کلیه طبیعی موجود است در خارج، یعنی طبیعتی موجود است که وقتی در ذهن تحقق پیدا میکند متصف به کلیت میشه، نه اینکه این طبیعت در ظرف خارج هم عنوان کلیت را داشته باشه به معنای اشتراک بین الکثیرین. اگر بخواهد شیء واحد به ما انه واحد مشترک بین کثیرین باشه، باید صفات متضاد را بهش نسبت بدیم و جمع بین ازداد میشه. پس کلیه طبیعی در خارج به وصف وحدت مشترک بین اشیاء نیست، بلکه طبیعتی است که وقتی صورت ذهنیه ازش گرفته میشه اون صورت ذهنیه مشترک بین اشیاء است. حالا چطور این صورت کلی از اشخاص گرفته میشه؟ میفرماید اینا تفسیرش رو در کتاب نفس بیان کردیم که معروفه که ما وقتی چند فردی از یه ماهیتی را میبینیم اختلافاتی دارن، که این اختلافات وقتی هر یک از اینها را ما فرض کنیم نباشد، عوارضی داره که هر کدوم از اینها نباشد ماهیت از بین نمیره. وقتی این عوارض را حذف کردیم، اون چه مشترک باقی میمونه بین این اشیاء که اگر اون حذف بشه دیگه ماهیت تغییر میکنه، اون میشه ماهیت کلیه و ذهن به اون نائل میشه. اونطور که معروف از طریق مشاهین که کلی از راه تجرید از عوارض به دست میاد. فقط بانه انه ليس يمكن ان تكون الطبيعه توجد في الاعيان وتكون بالفعل كليتا، روشن شد که نمیشه طبیعت وجود پیدا کند در اعیان و بالفعل کلی باشد، یعنی وحدها با صفت وحدت مشترک بین جمعی باشد، در عینی که واحد است مشترک بین کثیرین باشد. این محال. پس این که میگیم طبیعت کلیست یعنی چی؟ انما تعرض الکلیه لطبیعت ما، هنگامی طبیعتی متصف به کلیت میشود، معروض کلیت واقع میشود، اذا وقعت فی التصور ذهنی، وقتی در ذهن متصور شود. خب چطور ممکن است طبیعتی در ذهن متصور بشود و متصف به کلیت بشه؟ این کیفیتش فیجب ان تتأمل ما قلناه فی کتاب النفس، تفصیلش رو در اونجا بیان کرد. فالمعقول فی النفس من الانسان هو الذی هو کلیون، اون چیزی که کلیست همون چیزیست که از انسانیت تعقل می شود، نه صورت حسی و نه صورت خیالی. اون چی تعقل می شود از انسان آن است که کلیست. و کلیته لا لاجل انه فی النفس، خب بدون شک مفهوم کلی که در ذهن ما هست مفهوم عقلانی، این کلی است. حالا چرا کلی است؟ چند حیثیت. یه حیثیتش اینه که موجود است فی ذهن. آیا به صرف اینکه چیزی موجود در ذهن است متصف به کلیت میشه؟ صور جزئیه‌ای هم داریم، موجود در ذهن هم کلی نیست. آیا از اون جهتی که معقول است و اتصافی به معقولیت دارد متصف به کلیت میشه؟ یا نه از اون جهتی که حاکی از امور کثیرین است، مشترک بین امور اشیاء متعدد هست، مطابق با امور متعددی هست، از این جهت. شیخ میفرماید از همین جهت. یعنی کلی بودن مفهوم به این لحاظه که این مفهوم مرآت واقع میشه برای اشیاء کثیر، پس باید اشیاء کثیری یا وجود خارجی داشته باشه یا فرض کنیم وجودش را و این ام مفهوم ذهنی را با اونها قیاس کنیم، بگیم این منطبق می شود بر آنها، حکایت می کند از آن کثیری. تا این قیاس را، این سنجش را، مقایسه را انجام ندیم و نبینیم که این میتونه حاکی از اشیاء کثیر باشه، متصف به کلیت نمیشه. حیثیت کلیت همین است که میتواند حاکی باشد از اشیایی که با او قیاس میشوند. پس در این اتصافش به کلیت، این مقایسه معتبره. اگر این مقایسه را برداریم، یعنی این حیثیت عالیت را در نظر نگیریم، این مفهوم را به ما اینکه آلتی است برای رؤیت اشیاء خارجی در نظر نگیریم، خودش را نگاه کنیم، به این اعتبار که کلی نیست، امرون جزئی شخصی یا موجودان به نفس. پس کلیتش به لحاظ این است که مقایسه بشه با اشیاء متعدد و بتونه حاکی از آنها باشه. و کلیته لا لاجل انه فی النفس، این که میگیم کلی است نه به خاطر این است که در نفس موجود است، بلکه به خاطر این است که قیاس میشود به اعیان کثیره که در خارج موجودند بالفعل، یا فرض وجودشون بشه. ممکنه یه کلی باشه یه فرد بیشتر نداشته باشه یا اصلا فردی نداشته باشه، ولی افرادی در خارج براش فرض کنیم و این کلی را با اون افراد مفروض بسنجیم، ببینیم بر همه اونها قابل انطباق هست یا نه. از اون جهتی که قابل انطباق بر افراد خارجی متعدد یا افراد مفروض متعددیست، از این جهت کلیست. اینجا صدر المتعلمین با شیخ مخالفت صریح دارید. ایشون می‌فرماید که حیثیت کلیت حیثیت قیاسی نیست، بلکه حیثیت کلیت به خاطر این است که معقول است، عقلانی است. بلذا اگر یه شیء عقلانی داشته باشیم ولی در نفس موجود نباشه، خودش یک امر عقلی باشه، این میشه بگن این کلیست. ایشون مراد کلیت را معقول بودن و تعقلی بودن می‌دانند. و از کدیم در اینجا حق با شیخ هست اونطور که ما تصور میکنیم. به هر حال این فصل از اون جاهایی است که صدر المتعلمین موارد متعددی را برخلاف شیخ اظهار نظر فرموده و مخالفت خودشون را ابراز کرده. خب پس از اون به نظر شیخ کلی بودن مفهوم از این جهت است که وقتی مقایسه شود به امور متعددی قابل انطباق بر اونها باشد. و اما من حیث ان هذه الصوره هیئتان فی نفس جزئیتین، اما اگر این لحاظ مقایسه نباشد، این لحاظ عالیت و حکایت از اشیاء متعدد نباشد، بلکه از اون جهتی که خودش یه چیزی است در نفس موجود، به خودش نظر استقلالی کنیم، خودش را ملاحظه کنیم، از این لحاظ کلی نیست، امر جزئی یا موجودان در نفس. اما من حیث این نهاده سوره هیئتون فی نفس جزئیتن، این جزئی که اینجا استعمال میشه در مقابل کلی به اون معنا نیست، جزئی اینجا یعنی شخصی. اما از اون جهتی که یک هیئتیست، یک حالتیست که در نفس خاصی، در نفس مشخصی موجود است، از این لحاظ فهو احد و اشخاص العلوم، یک علم شخصیست. او تصورات یا تصورون شخصیون، اینجا خوب شیخ دقت کرده تعبیر اشخاص به کار برده، نمیگه جزئی است، چون مقسم جزئی و کلی مفهوم است، مفهوم یا کلی یا جزئی، وجود خارجی نه کلی نه جزئی، وجود خارجی شخصی است. اگه جزئی گفته میشه به یک معنای دیگری است غیر از اون معنایی که در مقابل کلی گفته میشه، جزئی مساوی با شخصی. خب پس لازمه این حرف این شد که این صورتی که در ذهن ما موجود است، این صورت عقلانی دو اعتبار داره، به یک اعتبار امر شخصیون، به یک اعتبار امر کلیون. خب اینجا سوال میشه که مگه ممکنه یه چیز هم جزئی باشه هم کلی باشه؟ این اجتماع نقیزه این نیست؟ یا در قوه اجتماع نقیزه این نیست؟ شیخ میفرماد نه، این بحث به اعتبارات فرق میکنه. ما بسیاری از چیزها داریم که با اعتبارات مختلف احکام مختلفی داره. مثلا فرض کنیم که مفهوم حیوان به یک اعتبار میگیم نوع، به یک اعتبار میگیم جنس، به اعتبار میگیم کلیست، به اعتبار میگیم جزئیست، جزئی اضافیست از یک نظر، یعنی وقتی با مفهوم جنس سنجیده میشه میگیم از جزئیات جنس هست، قامی که خودش مفهوم کلیست. نوع اضافیست البته به یک اعتبار دیگری، نوع اضافیست حیوان، اما از یک اعتباری هم میتونه جنس باشه، برای اینکه حیوان مشترک بین انواع متعددی است. پس یک مفهوم میتواند با اعتبارات مختلف اوصاف مختلفی داشته باشه. چه معنی داره که بگیم صورت ذهنی هم از اون جهتی که امر موجود فی ذهن، امر شخصی لیس به کلیه، اما از اون جهتی که حکایت میکند از اشیاء متعددی و قابل انتباه بر اشیاء متعددی است، از جهت کلیه. و کما ان الشیء به اعتبارات مختلفت یکون و جنسن و نوعن، همون چنان که یک چیز به دو اعتبار ممکن است جنس باشد و نوع باشد، یعنی به یک اعتبار جنس باشه به یک اعتبار نوع، مثل حیوان. فکذالک به حسب اعتبارات مختلفت یکون و کلیان و جزئیان. اینجا رو صدر المتعلین باز اشکال میفرمه، میفرماد در جزئی اضافی صحیحه، جزئی اضافی خودش کلیست، با یک کلی وسیعتری که میزنجه میگین جزئیست از جزئیات اون کلی. اینا میشه بگن که یک مفهومی از یه نظر کلی از یه نظر جزئی، اما جزئی حقیقی دیگه نمیشه بگن از یه نظر جزئیست از یه نظر کلیست. ولی شیخ نمیخواد بفرماد مفهوم جزئی حقیقی با اینکه مفهوم جزئی است کلی هم هست به یک اعتبار آخر، میخواد بفرماید یک شیء از جهت وجود شخصی است و از جهت اینکه مفهومی است قابل انتباه برای کثیرین کلی است، نه جزئی و کلی که قسیم هم هستند. به لحاظ وجودش، وجود با تشخص مسابقه، وقتی وجود این را در نفتاز بکنیم امر شخصی یون نمیشه بگن کلی است، اما نفی کلیت که ازش میکنیم این سلب تحصیلی است، سالبه به انتفاع موضوع است، میگه از قبیل مفهوم نیست تا کلی باشه یا جزئی. اگه بگیم جزئی است به معنای دیگری است، جزئی مشترک لفظی است، گاهی در مقابل کلی به کار میره، گاهی به عنوان سلب تحصیلی نسبت به کلی، یعنی چیزی که کلی نیست، امر شخصی است. فمن حیث ان هذه الصوره صورت ما فی نفس ما من صور النفس فهی جزئیه. از این جهت که یک صورتی است، یه صورت خاصی است در یه نفس انسانی، یه امر مشخصی است در یک نفس مشخصی وجود دارد، صورت خاصه فی نفس خاصه، از این جهت که بهش نگاه بکنین یعنی لحاظ عالی و لحاظ حکایت از اشیاء کثیرین درش نشه، خودش رو نگاه بکنین یه صورتیست، از این نظر امر جزئیست، جزئی اینجا یعنی شخصی. و من حیث انها یشترک فیها کثیرون، از اون جهتی که این اشتراک در بین کثیرین دارد، یعنی قابل انطباق بر مصادیق متعدد هست، از این جهت کلیست، یعنی به لحاظ مفهومیش. الا احد الوجوه الثلاثه التي بينا في ما مضى، اون سه معنایی که برای کلی در اول فصل گذشته بیان کردیم، به یکی از این معانی اگر در نظر گرفته بشه فهی کلیتان ولا تناقض بین هذین الامرین، یکی به لحاظ وجودش هست و یکی به لحاظ مفهوم، حیثیت مفهومیشه. لأنه ليس بممتنع اجتماع ان تكون الذات الواحده تعرض لها شركه بالاضافه الى كثيرين. این عبارت خیلی جالبی نیست، می‌فرماید ممتنع نیست این که در ذات واحدی این صفت جمع بشه. معمولا تعبیر اجتماع را در جایی به کار میبرن که اجتماع شیئین باشه. اگر میفرمود که محال نیست که بگیم یک شیئی هم وصف وحدت داشته باشد هم وصف شرکت بین کثیرین، اجتماع وصفین بشود درش، هم وحدت و هم شرکت بین کثیرین، این تعبیر خوبی بود اما اینجور نفهمیده. میفرمایند ممتنع نیست اجتماع این که زاهد ذات واحدی شرکت عارض شود. این اجتماع چی با چی؟ اینه که به نظر میرسه عبارت خیلی جالب نباشه. به هر حال منظور اینه که میفرماید این تحاشی نداشته باشید از این که یک ذات است، یعنی یک موجود است، یک وجود شخصی دارد، اما به یک لحاظ اشتراک بین کثیرین عارضش میشه. یعنی میتوان گفت که همین شیء واحد حاکی از امور کثیرین هست و از این جهت اشتراک بین اشیاء کثیر دارد، مطابق با اشیاء متعددی است. بعد یه نکته ای میفرماید این که میگیم یک چیز مشترک بین چند چیز است، معناش اینه که یک ذات واحدی داریم، چند تا اضافه با چند چیز میسنجیمش، اضافه پیدا میکنه به اشیاء متعددی. یه مفهوم انسان داریم، اینا با زید یه بار میسنجیم میشه یک اضافه، یک قیاس، یک سنجش. با امر میسنجیم یک اضافه دیگر، با بکر میسنجیم اضافه دیگر. باید یه چیز باشه با چند چیز بسنجن بگیم این یه چیز مشترک بینه چند چیزی، مثلا معنای اشتراک همینه. باید ذات واحدی باشد دارای اضافات متعدد به اشیاء متعدد. اما اگه چند چیز باشد و هر کدامش یک اضافه به یک شیء داشته باشه، این که اشتراک نمیشه. چند تا انسان داشته باشیم، یکیش اضافه به زید دارد، یکیش اضافه به ام دارد، یکیش اضافه به وک دارد، که اشتراک نمیشه. هر شیء واحدی اشتراک اضافه دارد به شیء خاصی. اصلا معنای این که یک چیزی مشترک بین چند چیز است، معناش همینه که باید یکی باشد، یک وصف وحدتی داشته باشه و در این حال اضافه به اشیاء متعددی. فإن الشركة في الكثرة، این که میگیم یک چیزی مشترک بین کثیرین است، این معنای اشتراک بین کثیرین، لا تمکن الا بالاضافه، فقط اشتراک بین کثیرین این است که ما یه چیزی را بسنجیم با یه چیز دیگری، اضافه بدیم به یه شیء دیگری، نسبتش بدیم به یک چیز دیگری، بگیم اشتراک دارد بین این شیء و آن شیء. و اذا کانت الاضافه لذوات کثیرتن، اگه خود مضاف امور متعددی بود، چند چیز بود که میسنجیم با چند چیز دیگر، این اشتراک نمیشه. زید با ام میسنجیم، بکرم با خالد میسنجیم، یکی هم با یکی دیگه، چه اشتراکی میشه؟ اگر یه چیز را با چند چیز بسنجیم، اون وقت میگیم این مشترکه بین چند چیز. اما اگر چند چیز داشته باشیم و هر کدومش را با یه چیز خاصی بسنجیم، این اشتراکی در حقا پیدا نمیکنه. اینجا با صدر متعلی این اشکال کرد، میگه خب ممکنه چند چیز داشته باشیم، هر کدومش را با چند چیز بسنجیم، خب این خارج از محل بحث شیخه. میفرماد یه وقت ما یه چیز را با چند چیز میسنجیم، میگیم این مشترک بین اشیاء متعدد است. اما اگه چند چیز داشته باشیم، هر یکی را با یکی بسنجیم، این دیگه اشتراک نمیشه. اشتراک اینه که یه چیز داشته باشیم، اینا با چند چیز بسنجیم. ایشون میفرما خب چند چیز داریم، هر کدومش رو با چند چیز میسنجیم. خب هر کدومش میشه یکی که با چند چیز سنجیده میشه. این تحت منافاتی با حرف شیخ نداره. برای بعضی جا خیلی صدر متعلقین در اینجا بی‌نهری فرمودن باشه، یعنی اشکالات بی جایی فرمودن، کما اینکه اصل مبناشون هم اصلا صحیح نیست. در اینجا به هر حال اذا کانت الاضافه لذوات کثیره لم تکن شرکتان، اگر چند تا اضافه بین چند تا مضاف و مضاف الیه داشته باشیم، میگه شرکتی نخواهد بود. فیجب ان تکون اضافات کثیره لذات واحده بالعدد، پس یه چیز واحده بالعددی باید داشته باشیم که این اشتراک داشته باشه بین اشیاء، اضافات متعدد داشته باشه با اشیاء متعدد. باز اینجا جای اشکال هست در بین کلمات سرمتعلقین به نظرم هست که این امر کلی که در ذهن هست این واحد بالعدد نیست، واحد به نوع هست، واحد بالجنس هست نه واحد بالعدد. شیخ مفهومش رو نمیگه، میگه صورتی که در ذهن شما وجود دارد وجودش واحد بالعدده، یک امر شخصی است واحد بالعدد. همین امر شخصی که وجودش واحد بالعدد است وقتی یک لحاظ دیگری درش بکنید، نظر عالی بهش بکنید و این را وسیله قرار بدید برای شناختن اشیاء متعددی، انطباق بر اشیاء متعدد دارد، حکایت از اشیاء متعدد میکنند، این حیثیت میشه حیثیت کلیت. این اشکالی بهش وارد نیست. و ذات الواحدت بالعدد من حیثیت کذالک فلی شخصیت الله محاله. وقتی یک ذاتی داشته باشیم که اضافات متعددی با اشیاء کثیره دارد، اون معناش اینه که این ذات واحد خودش یک امر وحدانی و شخصی است، پس منافات نداره که یک امر شخصی اضافاتی به اشیاء متعدد داشته باشه و حکایاتی از اشیاء متعدد بکنه و به این لحاظ بگیم کلی است. بعد شیخ اشاره میکنه به یه معنای دیگری، البته این خیلی لزومی نداشت این مطلب رو به دنبال این بیاره، حقش این بود اینا جداگانه مطرح بکنه، ولی لیست اول قارورت کسرت فلسلان در فرماشات شیخ اینجور مطالب زیاد میبینیم که گاهی اون ذهن جوالی که شیخ داره از یه جایی یه میپره به یه نکته ابن و مناسبتی میرسه آقای مطلب دیم. میفرماید گاهی شما یک صورت مثلا مفهوم انسانی را تصور کردید در ذهن، این خودش یک کلیست در این حالی که امر شخصی یا موجود فی النفس. یه مفهوم دیگری هم را تصور میکنید، فرض کنید مفهوم غنم، اون هم یک امر شخصی یا موجود فی النفس و در این حال از اون لحاظی که حکایت از مصادیق متعدد میکنه میگیم کلیست. بعد میاد خود این دوتا مفهوم با هم میسنجید، مفهوم غنم و مفهوم انسان، یه مفهوم دیگری را انتظار میکنید از این دوتا مفهوم که اون نسبت بین به این دوتا میشه اشتراک پیدا میکنه، امرون وحدانیون مشترکون بین هازین یا بین چند تا از این مفاهیم کلی، یعنی معقولسانی اینا شدن معقولات اولا که در ذهن موجوده. بین اینها میاد یه مفهوم دیگری میاد پیدا میکنید که مشترکی بین اینهاست، پس اون مفهوم جدیدی که پیدا میشه، اون مفهوم ثانی، معقول ثانی که پیدا میشه، هر یک از این معقولات اولایی میشه یک از مصادیق اون. مثلا میگید که انسان و غنم و بقر اینها نوع هستن، مفهوم نوع بهشون اطلاق میده، مفهوم نوع مفهوم واحدی است، در نفس شما هم موجود است با یک صورت شخصی جزئی. وقتی این صورت را با چند تا دیگه صورتی که در نفس موجودن، صورت انسان و غنم و بقر با اونا میسنجید، ببینید قابل انطباق بر اونهاست، مشترک بین همه اونهاست و به یک لحاظی که در نظر گرفتید عنوان نوع را ازش انتظار میکنید یا عنوان کلی را، خود مفهوم کلی، کلی منطقی، کلی منطقی از معقولات ثانیه منطقی است که هم میشه بر چند تا مفهومی که در ذهن هستن. باز از اون مفهوم کلی یه بار دیگه بهش نگاه میکنید، حالا مفهوم کلی را به دست آوردید، مفهوم کلی خودش چه مفهومیه؟ اونم کلی است. یه بار دیگه به اون کلی که تازه به دست اومد نگاه میکنید، این مفهوم چه مفهومی است؟ کلی است یا جزئی است؟ اینم کلی است. و شما میتونید این کار را تا بی نهایت ادامه بدید، یعنی از این معقولات که در ذهنتون هست هر یک را بار دیگه بهش نگاه بکنید، یه مفهوم دیگری ازش به دست بیارید و این مفهوم از اون جهتی که قابل انطباق بر کثیرین است بگید یه کلی است. باز مفهوم کلی که به دست آمد باز یه نظر ثالثی و همینطور. بعد برای این یک مثال هایی میزنن، میفرماند نظیر این چیزها را ما در ریاضیات هم داریم که نفس میتونه مفاهیم متعددی را انتظار بکنه ولو اینکه بالفعل بهش توجه نداری، ولی این روابط را تا بی نهایت میتونه لحاظ کنه. فرض کنید دو تا عدد رو با هم جمع میکنید، دو به علاوه دو میشه چهار. خب چهار هم یه بار دیگه با یه دو جمع میشه، میشه شیش. یه بار دیگه با دو جمع میشه هشت. یه بار دیگه هیچ حد یقفی نداره. شما همینطور این جمع ها را اضافه کردن دو رو میتونید تا بی نهایت ادامه بدید. ولی این معنیش نیست که همیشه تو ذهن شما به این عدد بی نهایت باشه، این روابط بی نهایت محفوظ باشه. اینجا هم شما میتونید از این مفهوم کلی یه مفهوم دیگه انتظار کنید، از اون مفهوم منتزع ثانی مفهوم سومی و از اون باز مفهوم چهارمی و پنجمی و تا بی نهایت بره. اما این معنیش نیست که همیشه در ذهن شما بی نهایت مفهوم موجوده. همونطور که روابط عددی رو شما میتونید بی نهایت ادامه بدید، اینجا هم میتونید از این مفاهیم یه مفهوم دیگری باز بسازید و منطبق بشه بر این، ولی این معنیش نیست که حتما در ذهن شما موجود باشه. اینا اعتبارات عقلی است. به هر اندازه‌ای بهش توجه بکنید و اعتبار بکنید یه مفهوم جدیدی به وجود میاد. و نفسها تتصور و ایزن کلیان آخر یجمع و هازه سوره و اخرافی تلکن نفس. این ویرگول اینجا بیجاست. نفس انسان خودش تصور میکنه یه کلی دیگری را. حالا یه کلی از اول دیدیم، مثلا کلی انسان، طبیعت انسان را تصور کرد. بعد میاد یه کلی دیگری را تصور میکنه که جامع بین این صورت انسانی و یک صورت دیگری، یعنی مفهوم نوع را مثلا تصور میکنه که جامع از بین انسان و یه مفهوم دیگری، که اون مفهوم دیگه هم ممکنه در نفس شما موجود باشه، ممکنه در یه نفس دیگری. بگید بین انسانی که در ذهن من موجوده و غنمی که در ذهن زید موجوده یک جامعه اشتراکی داره به نام نوع. یا مفهوم کلی برای صدق میکنه، چون بر هم مفهوم کلی هم بر این مفهومی که در ذهن من هست صدق میکند، هم بر مفهومی که در ذهن شما هست، پس قابل صدق بر کثیرینه. ممکنه هر دوتا هر چند تا مفهومش در ذهن خودتون باشد و یه مفهوم یا بهش مفهوم جامعی بین اینها در نظر بگیرید. ممکنه یه مفهوم جامعی بین صورتی که در ذهن خودتون هست و یه صورتی که در ذهن دیگری است، اما این مفهوم جامعی بین اونهاست. این هم شیء کلی دیگری، باز مرتبه دیگه از این مفهوم دیگری انتظار کنه. فانها کلها من حیثیه فی نفس تو حد و به حد واحد. همه اینها از اون جهتی که اموری هستند در نفس موجودن، یک حد واحدی دارن، یعنی یک امر نفسانی یا امر عقلی یا امر کلی یا مفهوم عقلی یا معقول. اینا اموری هستن که این حیثیتی است که از وجود یک انصورت کلیه در نفس حکایت میکنه. یک امر جامعی است پس بین اینها، خودش شده مفهوم کلی دیگری. و کذالک قد توجد اشتراکات اخرى. اینا رو یه جور اشتراک است، ممکنه چند جور اشتراک شما بین مفاهیم در نظر بگید. بگید مفهوم نوع مشترک است بین انسان و بقر، مفهوم ذاتی مشترک است بین این نوع و آن نوع، بین نوع و جنس. مفهوم ذاتی بازی مشترک عام‌تری است بین نوع و جنس، پس مفهوم ذاتی هم بازی کلی دیگری است که جامعه بین چند دیگه کلی قبلی است. فیکون الکلی الاخر یمایز هذه الصوره. پس شما دو تا کلی را تصور کردید، یکی کلی نوع فرض کنید، یکی هم کلی جنس. اینها اشتراک دارند در این که هر دو ذاتی هستند، اما یه امتیازی هم دارن، چون اگه امتیازی نداشته باشن که دوتا نمیشن. پس اشتراکات دیگری را میتونید تصور کنید که در قبال اون اشتراکات امتیازاتی هم هست. فیکون الکلی الاخر یمایز هذه الصوره. اون کلی دیگری که شما تصور کردی با این کلی اول یه وجه امتیازی دارن، به حکم له خاصه، یک وجه امتیاز خاص خودش را دارد. در این حال همه اینا اموری است که در نفس شما موجوده، اون حکم ممتازش هم مال همون یک حکم ذهنی و نفسانی است. و هو نسبته الی امور فی النفس، همه این احکام به لحاظ نسبتی است که مال امور نفسانی است. اینها در جاهایی است که شما از مفاهیم کلی نفسانی باز مفاهیم دیگری انتظار کنید. و هذه انما کانت نسبت و حل جائلت و ایاها کلیتن هیه الى امور من خارجه، اما اون مفهوم اولی کلی که در ذهنت شما اومده بود، اون کلی بودنش به لحاظ این نبود که با امور دیگری در ذهن میسنجیدید. وقتی شما گفتید که نوع مفهوم انسان و مفهوم بقر و مفهوم غنم، اینا مفهوم ذاتی هستند، این ذاتی را به چی اطلاق کردی؟ به یک مفهوم دیگری که در ذهن موجود است. به لحاظ این که این ذاتی قابل انطباق است با چند تا دیگه مفهومی که اون مفاهیم هم در ذهن موجودند، این یه جور کلی است که شما ساختی که مصادیقش هم در ذهنه. پس یه مفهوم ذهنی را با چند تا دیگه مفهوم ذهنی میسنجید، هر یک از اون مفاهیم ذهنی میشن مصداق برای این مفهوم ذهنی. این یه جور کلیاتی است، اعتبارات خاصی است. یه وقت هست نه، یه مفهومی در ذهن شما هست، وقتی با خارج میسنجید میگید کلی است. اون معقول اول است. معقول اول کلی بودنش به این است که اون را با اشیایی در خارج از نفس میسنجید، مثل مفهوم انسان. این انسان بر زید خارجی و امر خارجی و بکر خارجی قابل انطباق است، از این جهت کلی است. اما وقتی میگید که مفهوم انسان و مفهوم بقر و مفهوم غنم مفهوم جنسی هستند یا مفهوم ذاتی هستند، ذاتی را اطلاق میکنید بر چی؟ بر چند تا مفهومی که در ذهن موجودند. هر یک از این مفاهیم ذهنی نسبت به اون مفهوم بالاتر حکم مصادیق خارجی را دارن نسبت به مفهوم اول. و کذلک قد توجد اشتراکات اخرى فیکون الکلی الاخر یمایز هذه الصورت به حکم له خاص و هو نسبته الى امور فی النفس. این کلیاتی را که نفس در مرحله دوم می‌سازه، معقولات ثانیه، اینها نسبتی دارند با امور دیگری که در نفس هستند. و هذه، اما اون کلی اولی، انما کانت، اون نسبتی که اون را کلی می‌کرد، انما کانت نسبت و حل جائلت و ایاها کلیتن، اون نسبتی که موجب کلی شدن اون مفهوم بود، چه نسبتی بود؟ نسبتی بود که با امور خارج از ذهن داشت. هیه الى امور من خارجن، به خاطر این بود که اون مفهوم را با اموری خارج از نفس نسبت می دادید و می سنجیدید، از اون جهت می گفتید کلیست. علا وجه ان ایت الکل خارجات سبقت الى ذهن فجائز ان یقع انها هذه الصوره بینها. این یه تفسیر دیگری است که شیخ برای کلیت میکنه. یه معنای این که میگیم یه مفهومی کلیست یعنی این که اگر یه فردی ابتداعا توجه شما رو جلب کرد، یه معنی رو تجریدش کردید از عوارض، یه مفهومی ازش به دستتون اومد، این مفهوم در ذهن شما به صورت یک مفهوم عقلانی تحقق پیدا میکنه. یه فرد دیگری رو در نظر بگیرید، فرض کنید ابتداعا زید را دیدید، اینا از عوارض مشخصش، قدش و رنگش و شکلش و پدرش و مادرش و اینا صرف نظر کردید، اون مفهوم انسانی از دست اومد. بعد میرید سراغ امر. امر را وقتی تجرید از عوارض میکنید، چیزی بیش از اون مفهوم اولی که از زید آمد دست اومده بود چیزی به دست نمیاد. و وقتی مراجعه میکنیم میبینید همون معنایی است که از زید به دست آمده بود. به عنوان تشبیه گفتن مثل یک شمعی که شما روش یه مهری بزنید، یه تیکه موم را یا شمع را شما در نظر بگیرید و یه مومی، یک مهری بهش بزنید، یک نقشی میگیرید، بار دیگه همون مهر را بزنید روی اون، آیا نقش جدیدی میگیره؟ نه، باز همون مهر را همون جا که بزنید بر همون نقش منطبق میشه، یک نقش جدیدی به وجود نمیاره. پس هوه هوه، این نقش همون نقش هست. شما وقتی زید را تجرید از عوارض کردید یه معنایی به ذهنتون میاد، حالا فرق نمی کنه اول زید را تجرید کنید یا امر را، هر کدوم ابتداعاً به ذهنتون اومد، وقتی تجرید کردید یه معنایی در ذهنتون منتقش میشه. وقتی فرد دوم و سوم و چهارم را تجرید میکنید معنای جدیدی بر اون معنای اولی که در ذهنتون بود اضافه نمیشه، بر همون نقش انطباق پیدا میکند. معنی کلیت اینه. این که میگیم این کلی مشترک بین اشیاء متعدد هست، یعنی وقتی در ذهن شما تجرید از عوارض شد، اون نقشی که در ذهن میبندن همون نقشی است که از افراد دیگه در ذهن میبنده. فرد دیگری هم اگه جای این بود همین نقش را به وجود می آورد، و حالا اگر 10 تا دیگه فرد را هم تجرید کنید چیزی بر اون نقش اولی اضافه نمی شید. علا وجه ان، این که میگیم کلی در نفس نسبتی به اشیاء خارج دارند و انطباق بر اشیاء خارج دارند، به این معناست، به این وجه است. علا وجه ان، ای تلک الخارجات، هر یک از این افراد خارجی، سبقت الى ذهن، هر کدام از اینها زودتر به ذهن شما بیان، فجائز ان یقع انها هذه الصوره بینها. زید رو شما تجرید کرده بودید و معنی انسانیت به دست اومد، حالا اگه امر هم سبقت به ذهن شما بگیرد همین معنا به دست میاد، بکر و خالد هم به ذهن شما بیان همین معنا را به ذهن میارن. و اذا سبق واحدان، وقتی یکی از اینها قبلا به ذهن میاد، فتأثرت نفس منه به هذه الصفه، این صفت خاص را در ذهن به وجود میاره و نفس متأثر ازش میشه، یعنی اون معنای انسانیت در ذهن به وجود آمد، لم یکن لما خلاه تأثیر جدیدون، ما ادای این زید که به ذهن بیاید کار جدیدی انجام نمیدن، همون نقش اولی که بود همون نقش در جای خودش میمونه. الا به حکم هذا الجواز المعتبر، مگر همون جوازی را که در نظر گرفتیم، نگفتیم فجائز ان یقع ان هذه الصوره، این همون جوازه، یعنی این دومی هم بیاد این هم میتواند همون صورت را به وجود بیاره، یعنی اگه صورتی نبود همین صورت را به وجود می آورد. تأثیر جدیدی جز همین جواز و امکان این که این همین صورت را به وجود بیاورد چیزی دیگری نیست. فإن هذا الأثر هو مثل صورت سابق، اثری که از امر به ذهن شما میاد مثل صورتی است که از فرد سابق، از زید به وجود آمده بوده، که قد جرد عن العوارض، وقتی امر را شما تجرید از عوارض کردید صورتی به ذهنتون اومد که وقتی زید را تجرید میکنید مثل همون صورت را به ذهن میاره. هذا هو المطابقه، معنایی که میگیم کلی مطابق با کثیرین است، ینطبق علی کثیرین، یعنی همین. ولو کان بدل احد هذه المؤثرات او المؤثر بها شیء غیر تلک الامور المعروفه و غیر مجانس لها، اما اگر به جای این افرادی که اون اثر را در ذهن شما می آوردند، یعنی زید و عمرو بکر، یه چیزای دیگری بودن، بقری بود، غنمی بود، و به جای اون طبیعتی که به وسیله این افراد اثر می کرد طبیعت دیگری بود، اون نقشی که در ذهن شما حاصل می شد این نقش نبود. لوکان اگر به جای یکی از این مؤثرات، یعنی به جای یکی از این اشخاص زید و عمرو بکر، اول مؤثر به ها یا اون چیزی که به وسیله این اشخاص تأثیر می کند، یعنی اون طبیعتی که در این اشخاص مؤثره و به وسیله این اشخاص تأثیر می کند در نفس شما، اگر به جای اینها غیر و تلکل امور المعروفه بود، یه چیز دیگری بود که با اینها نو هم نو نبودند، یا اگر اینها انواع هستند چیزی بود که هم جنس با اینها نبودند، لکان الاثر و غیر هاز الاثر، اون نقشی که در ذهن شما پدید می آمد بعد از تجرید غیر از این نقش اولی بود. فلا یکون و مطابقتون، در اونجا دیگه مطابقتی نخواهد بود. پس معنی مطابقت این است که همان اثر را ببخشد، معنی عدم مطابقت این است که اثر جدیدی ببخشد. خب تا اینجا راجع به کلی معقول اول نگفتیم که یک گاهی از کلیات کلی دیگری همش انتظار می‌کنیم راجع به مقولات ثانیه. حالا شیخ راجع به اینا می‌خواد بفهمه. اما کلی اللطیف نفس بالقیاس الی هذه الصور اللطیف نفس، این کلی بود که با افراد خارجی می‌سنجیدیم، اما اون کلی که با کلیات ذهنی بسنجیم، با صور نفسانی دیگه بسنجیم، این چطور؟ فهذا الاعتبار له بحسب القياس الى اي صورت سبقت من هذه الصور اللطيف النفس الى النفس. در اونجا هر یک از اشیاء خارجی که سبقت میگرفت به ذهن شما، میگفتیم اثری را میبخشد که فرد دیگری میتوانست ببخشد. در اینجا هم میگیم هر یک از این مفاهیمی که در ذهن شما هست وقتی مورد توجه ثانوی قرار بگیرد، چیزی را به شما میبخشد، اثری را در ذهن شما ایجاد میکند، مفهومی را به ذهن شما میارد که اون دیگری اگر سبقت گرفته بود همون مفهوم را میارد، یعنی مفهوم نوع را مثلا ازش انتظار میکنید که اگر اون دیگری هم مفهوم غنم هم قبلا به ذهن شما اومده بود همون مفهوم نوع را انتظار میکردید. ثم مهادی ایزن، خب حالا این کلی جدیدی که ما انتظار کردیم مفهوم نو در ذهن ما آمد، این چطوره؟ این حتما کلیست و دیگه هیچ اعتبار دیگری نداره؟ یا نه مثل همون معقول اول با دو اعتبار دارند، به یک اعتبارش کلیست به اعتباری شخصیست. شیخ میخواهد اینم همونطوره، اینم یک صورتیست در نفس شما موجود به یک اعتباری شخصیست، یعنی صورت موجودتون فزه به یک اعتبار کلی است برای اینکه منطبق بر کلیات دیگری است. اینجا هم با سر متعلقین این قلتی داره. ثم هذه ايضا تكون صورتا شخصيه من حيث علما قلنا، یعنی این معقولات ثانیه منطقی هم وقتی در نفس موجود میشن وجودشون یک صورت شخصی است. ولان في قوه النفس ان تعقل و تعقل انها اقلت و تعقل انها اقلت انها اقلت، نفس میتواند چیزی را تعقل کند، بعد میتواند تعقل خودش را تعقل کند. اول میداند، بعد میداند که میداند، بعد علم سومی براش پیدا میشه، میداند که میداند که میداند، و همینطور الی غیر النهایه میتونید توجهات جدیدی پیدا کنید و تعقلات جدیدی برای شما تعقل پیدا بکنید. به همین منوال مفاهیم جدیدی هم میتونه به وجود بیاد مترتبه بر هم، این کلیون هاذ الکلی هم کلیون آخر، اون کلی هم باز کلیون آخر و الی آخر، هر یک از اینا باز میتونه مصداق یک مفهوم کلی جدیدی قرار بگیره. و ان ترکب اضافات فی اضافات، نفس میتونه اضافاتی رو با اضافاتی ترکیب کند. و تجعل الشیء الواحد احوالا مختلفتا من المناسبات الی غیر النهایه، نسبتهای مختلفی تا بی نهایت بین اشیا میتونه در نظر بگیره، نسبتی رو بین دو و دو، بعد بگید دو تا دو رو با هم در نظر میگیریم، خود این که میگیم دو تا دو شد پس یه دو دیگری، این دو را با دو اولی در نظر میگیریم باز یه دو دیگری به وجود میاد، و همینطور از مناسبات نسبت هایی که بین اعداد در نظر میگیرید یا بین نسبت هایی این نسبت رو با نسبت دیگری میسنجید، خودش میشه یک اضافه. خب این اضافه رو با اضافه قبلی بسنجید، میشه اضافه تون اخرى و اضافه تون ثالثه و رابعه و همینطور. این نفس این کارا رو نفس میتونه بکنه، اما همه اینها اگر گفتیم الی غیر النهایه است، معنیش این نیست که الی غیر النهایه بالفعل موجوده، بلکه غیر متناهی بالقوه است. فیجب ان لا تکون لهذه الصور العقلیه المترتبه بعضها علی بعض وقوفا. این صور عقلیه که هر کدام مترتبه بر دیگری است، هر کدام حاکی از صورت قبلی است، این جایی تمام نمیشه، باز هم ممکنه یه مفهوم دیگری بسازی که حاکی از این مفهوم باشه. و یلزم ان تذهب الى غیر النهایه، و لازمش این است که تا بی نهایت شما بتونید همینطوری مفهومی بسازید که بر مفهوم قبلی منطبق بشه. لکن تکون و بالقوه لا بالفعل، این که میگیم تا بی نهایت شما میتونید معقولاتی بزنید، معناش اینه که بالقوه میتوانید، نه اینکه بالفعل. ذهن انسان بالفعل هیچ وقت احاطه بر بی نهایت نداره. لأنه ليس يلزم النفس إذا عقلت شيئا أن تكون بالفعل تعقل معه الأمور التي تلزمه لزوما قريبا. گاهی ما یک چیزی رو تصور میکنیم، یک لازم قریبی هم داره، اما لزومی نداره که ما اون لازم قریبش هم رو حتما تعقل کرده باشیم، توجه نداریم. یک چیزی رو تصور کردیم، مثلا میدونیم 2/4 این لازم قریبش هم هست، به معنی اینکه شما 2 رو تصور بکنید و 4 رو میفهمید که 2/4. ولی آیا هر وقت 2 رو تصور کردید این مفهوم هم به ذهنتون اومده که 3/4؟ نه. ولی اگه توجه کنید حتما اینو تعقل خواهید کرد. بعد بگید که و ثلث 6 2، هر وقت اینو تصور کنید تصدیق میکنید، میتونید تصور کنید و تصدیق کنید، ولی همیشه در ذهن شما نیست. میتوانید تا این اضافات را و روابط را و مناسبت ها را تا بی نهایت ادامه بدید، اما بالقوه بالفعل این صور و این مفاهیم در ذهن شما بالفعل تا بی نهایت نیست، همیشه یک تعداد محدودی ازش هست. و ان تخترها بالبال، لزومی نداره که شما همه لوازمش رو اختار به بال کنید. تخترها بالبال فعلا اما یوم اینو فی البعد، اونایی که لازم قریب شی هستن لزومی نداره که با شی تصور بشن، چه رسه به اونایی که خیلی بعیدن، خیلی بعیدن. یوم اینو فی البعد، امعان فی البعد، یعنی خیلی مبالغه در بعد داره. فإنها هنا مناسبات في الجذور الصم، از جمله این شیخ چون مسلط بر ریاضیات و اینا بوده غالبا مثال ها رو از اینا میاره. در ریاضیات میگن که هر عددی جذری داره، یعنی اگر یه عددی رو در خودش ضرب کنیم عدد دومی به وجود میاد، اونو میگن مجذور عدد دوم، و از اول میگن جذر. مثلا جذر 4 2، 2 ضرب 2 میشه 4. بعضی از اعداد هستن که خودشون اصمند، عدد 2 قسمه، عدد گویا و عدد گنگ. فرض کن عدد 11، این عدد گنگ مثلا. بعضی اعدادی که خودشون گویا هستن مثل عدد 10 فرض کنید، جذرش اصمه، یعنی ما یه عدد تام صحیحی نداریم که ضرب در خودش که بکنیم بشه 10. 3 و کسری میشه 10، اما اون کسر رو تا هر چی ادامه بدید با میشه 3 و 13، 3 و 33، 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 ولی خود عدد گویاست، عدد ده گویاست، قالب تقسیم به دو هست، به پنج هست. کسری از کسرهای اشاری رو داره خود عدد، ولی اگر یک عددی خودش اسم شد حتما جزش اسم خواهد بود. عددی که غیر اسم است میتواند جزش اسم باشه، میتونه غیر اسم باشه، اما اگر عدد خودش اسم شد جزش حتما اسم خواهد بود. این مناسباتی است که بین جذر عصم با اعداد عصم وجود داره. اگه کسانی که آشنا هستن با ریاضیات خیلی آسان میتونن اینو درک بکنن که اگه عصم خود عدد عصم شد قطعا جذرش هم عصم خواهد بود. و فی اضافات الاعداد کلها قریبت المنال من النفس، عددی رو با عدد دیگری اضافه بکنید بسنجید، اینها روابطی مناسباتی بینشون هست که خیلی با آسانی درک میکنید. میگه دو نصف چهار است، ثلث شیش هست، ربع هشت هست، این مناسبتی است که بین این چند تا عدد هست و این مناسبات قریبت المنال هست برای نفس، یعنی نفس به آسانی نائل میشه بهش. در این حال لیسه یلزم ان تکون النفس فی حال واحدت تعقل تلک کلها، ولی این مناسبات همیشه در ذهن انسان حاضر نیست. او ان تکون مشتغلتن علی دوامه بذالک، لازم نیست که در نفس چون میتواند این مناسبات رو درک کند همیشه اشتغال به درک این مناسبات داشته باشی، بل فی قوت القریبت ان تعقل ذالک، بالقوت القریبه نفس میتواند این مناسبات رو درک کند. مثل اخطار المولعات التي لا نهایت لها بالبال، اگه شما بخواید در ذهنتون یک سطح چند ضلعی را تصور کنید که اضلاعش بی نهایت، خب اول شما چهار ضلعی را تصور میکنید، بعد میگه یکی بیشتر، بعد یکی بیشتر، یکی بیشتر، یکی بیشتر، تا برسه به بی نهایت. میتونید بگید که یه سطحی باشه که اضلاعش هیچ حدی نداشته باشه، هی یکی یکی بر اضلاع بیفزایید، یعنی به جایی ختم نمیشه، یعنی نمیرسه، نمیشه به یک سطحی، به یک حدی برسه که بگید اگر یک ضلع بر تعداد این اضلاع افزوده بشه دیگه محال است. همونطور که عرف بر هر عددی یه عددی بیافزایید، به هیچ حدی نمیرسه که بگید اگر یکی دیگه بهش اضافه کنیم دیگه محاله. اینا غیر متناهیات لایقفی است. و مزاوجت عدد به اعداد لا نهایت لها بالبال، باز در ذهنتون بگذرانید دو عددی که با هم جفت میشن، دو را با دو، دو را با چهار، دو را با شیش و همینطور با هم اعدادی را با هم جفت بکنید. میتونید در ذهنتون تا بی نهایت این کار را بکنید، ولی آیا همیشه در ذهن شما این اعمال انجام میگیره؟ بل به وقوع مناسبت عدد و مثلی مرارن لا نهایت لها به تضعیف، بگید دو را ضرب در دو کن، باید یه بار دیگه ضرب بده، یه بار دیگه ضرب بده، همین خود عدد را در مثل خودش چند بار تکرار بکنید. میتونید تا بی نهایت همین کار را بکنید، هیچ حدی حد یقفی نداره. فان نهازا، این مثال ها را زدیم برای اینکه در ما نهنفی هم بگید این مفهوم کلی است، خود این کلی هم یه بار دیگه بگید کلی است، خود این مفهوم کلی را که به دست آوردید یه بار دیگه به این مفهوم نگاه کنید بگید این هم کلی است، پس یه کلی دومی رو بگید، به کلی دوم نگاه کنید بگید باز این مفهوم هم کلی است، برای بار سوم تا بار چهارم و تا بی نهایت. ذهن شما میتواند بر یک مفهوم بی نهایت مفهوم کلی هم کند مترتباً بعضا علاوه. فان هذا اشبه شيء بما نحن في ذكره، خب تا اینجا راجع به معقولات ثانیه بود که شیخ گفت اینها هم کلی هستن اما مصادیقشون در ذهن نظر خارج، اینها هم سنجیده میشن با اشیاء دیگری و انتباه دارن به اشیاء دیگری اما اون اشیاء دیگرشون در ذهن هستن. بعد اشاره میکنه به این که آیا خود مفهوم کلی مثلا مثل انسان کلی غیر از اون وجودی که در افراد داره و همراه عوارض هست خودش میتونه به علانت کلیه وجود داشته باشه، یه چیز داشته باشه به نام انسان کلی، آیا چنین چیزی میشه یا نمیشه؟ این میفرماد امر سنت کلم و فیه من بعد، یک فصلی درباره ابطال مصول افلاطونی خواهد داشت، اونجا میگه چنین چیزی محاله، برخلاف نظر افلاطون که میگفت ما میتونیم یک امر مجرد عقلانی داشتیم که خودش کلی است، و کلیات اصلا در خارج وجود عینی داره. فاما انه هل يجوز ان تقوم المعان العامه للكثره، معانی که نسبت به امور کثیر عمومیت دارد، آیا ممکن است تقوم مجردتاً عن الکسره، بدون اون کسرات و افراد کثیرینش خودش به تنهایی مجرداً میتواند قوام داشته باشه؟ و مجردتاً عن التصورات العقلیه، صرف نظر از اینکه در ذهن ما به صورت یک مفهوم عقلی موجود است، یک وجود خارجی عقلانی میتونه داشته باشه؟ فامرون سنتکلم و فیه من بعد. این طلبتون در جای خودش خواهیم گفت که نه، این نمیشه، چنین چیزی نمیشه، چون ایشون مصطلح افلاطونی را به این معنا قبول نداره. فاذا قلنا ان الطبیعه الکلیه موجوده فی الاعیان، ما که میگیم طبیعت انسانی، طبیعت کلیه در خارج موجوده، معناش این نیست که یه چیزی به وصف کلیت، با اینکه امر وحدانی است اما به وصف کلیت در خارج موجوده، بلکه معناش این است که در ذهن ما چیزی موجود است که وقتی با اشیاء خارجی سنجیده میشه یا با اشیاء ذهنی دیگری که در تحت او مندرجند وقتی سنجیده میشه قابل انطباق بر اونهاست. ما منظور از کلیت اینه. اذا قلنا ان الطبیعت الکلیه موجودتون فی الاعیان فلسنا نعنی من حیث هی کلیتون به هذه الجهت من الکلیه، یعنی این که یک شیء در خارج مثل مثال افلاطونی که وجودش عین کلی باشد، اینو ما اراده نمی کنیم. بل نعنی ان الطبیعت التي تعرض لها الکلیه موجودتون فی الاعیان، طبیعت در خارج موجود است که کلیت در ذهن عارضش می شود. میدونید طبیعت همون ماهیت لابشرط مقسمی است. منظور از طبیعت در اینجا یعنی لابشرط مقسم. خود طبیعت لا کلی ولا جزئی، لا موجود ولا معدوم، ماهیت منحیثیه است دیگه. به خود طبیعت منحیثیه نمیشه گفت کلی است یا جزئی، کما اینکه نمیشه گفت موجود است یا معدوم. این طبیعت میتونه تعرض له الکلیه فی ذهن، دیگه من حیثیه هیه نمیشه، من حیثیه موجودتون فی ذهن میشه. پس طبیعت کلیست به ما این که تعرض له الکلیه فی ذهن، ماهیت من حیثیه هیه در ضمن ماهیت به شرط شی و لا به شرط موجوده، چون مقسم اوناست. بیان قوم اینه دیگه، میگن مقسم در ضمن اقسامش هست، ماهیت من حیثیه هست که ینقسم الى اقسامه به شرط شیء و لا به شرط و اینا. پس در ذهن موجوده، در خارج هم موجوده، برای اینکه در خارج ماهیت به شرط شیء است، به شرط عوارض و مشخصات هست و مقسمش درش موجوده. پس طبیعت در خارج موجود است، اما اینکه میگیم کلی هست به چه لحاظ؟ آیا به همون لحاظ لا به شرط مقسمیش میگیم؟ به اون لحاظ که لا کلی و لا جزئی. پس اگر میگیم کلیست یعنی تعرض و لحل کلیه فی ذهن. فهیه بعد توضیح میده، میگه این طبیعت اعتباراتی داره. فهیه من حیث و هیه طبیعتون شیعون، یک اعتبارش اینه که خودش یه طبیعتیست، یه ماهیت خاصیست. من حیث و هیه محتملتون لان تعقل انها صورتون کلیتون، یک اعتبارش هم اینه که طبیعتی است که قابل این هست که یک صورت عقلانی ازش گرفته شود. اینم یه اعتبار، اینم شی، اینم یه اعتبار. اعتبار سوم این که عقلت بالفعل، الان این طبیعت به صورت امر بالفعلی تعقل شده است، اینم یه اعتبار دیگری است. اعتبار دیگری باز داره این است که این طبیعت وقتی همراه با یه سلسله از عوارض است، در این شخص موجوده و یه سلسله عوارض در شخص دیگری موجود است، اینم یه اعتباری است. ملاحظاتی روی این طبیعت میشه انجام داد. خب به کدوم ملاحظه میگیم کلی است؟ به لحاظ انها اوقلت فزه، اما به اون سه قسم دیگرش، به اون سه اعتبار دیگرش نمیگیم کلی است. من حیث هی صادقون علیها انها لو قارنت به عینها لا هذه الماده و الاعراض بل تلک الماده و الاعراض لکان ذالک الشخص شخص الاخر لکان ذالک الشخص الاخر. یک اعتبار اینه که این طبیعتی که فعلا در این ماده موجود است با این عوارض، اگر در ماده دیگری و با عوارض دیگری موجود میشد چیز دیگری میبود، شخص دیگری میبود. انسانی که در زید با ماده خاص و عوارض خاص موجوده، اگر این انسانیت در امر با ماده امری و عوارض امری موجود میشد شخص دیگری میبود. اینا یه لحاظ است، به این لحاظ هم شیئان این خبرش. و هاذه طبیعه موجودتون فی الاعیان به اعتبار الاول، این که میگیم در اعیان موجود است به چه لحاظ؟ به لحاظ این که طبیعت است، خود طبیعت مقسم است برای انواع اعتبارات. به این لحاظ میگیم در خارج هم موجوده، برای اینکه فردش در خارج موجوده، اونم مقسمشه و طبیعت در زیر اون موجوده. ولی صفیه کلیتن موجودتن به اعتبار ثانی و ثالث الرابعه ذل فی الاعیان، اما به لحاظ کلی نمیشه گفت با اون چهار سه لحاظ دیگه بگیم، به وصف کلیت موجود است. فإن جعل هذا الاعتبار بمعنى الکلیت، اگه خود این که نفس و طبیعه را ما این اسمش گذاشتیم کلی، از اون جهتی که جزئی نیست، یعنی قید جزئیات درش نیست، به این معنا میتونیم بگیم طبیعت به وصف کلیت هم در خارج موجود است. اما این کلی غیر از اون معنای قبلی است. معنای قبلی که برای کلی کردیم سه معنا بود که آخرش این شد، جامعش این شد که لا یمتنع فرض صدقه ان یقال علی الکثیرین، لا یمنع فرض صدقه ان یقال علی الکثیرین. این معنای از کلیت غیر از این اعتباره. این اعتبار این است که چون طبیعت نفس و ماهیت است و لیست ای شیء آخر، مقید به هیچ قیدی نیست، اسم اینو بذاریم کلی. اما اگه به این اسم گذاری اصطلاح جدیدی میشه برای کلی، غیر از اون کلی به اعتبار اول میشه. کارت حاضر طبیعه مل کلیه فی الاعیان، اما باید بدونیم این شده اصطلاح جدیدی. اون کلیتی که نحن و فی ذکرها با اون استعبیر تعریفی که ازش کردیم لیست الاف النفس. این قسمت آخری فرق بین کل و کلی هست که دیگه وقت تمام شده. السلام علیکم و رحمت الله.